اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در ابتدا من یک متنی رو برای شما به نمایش میگذارم. این متن رو مطالعه میکنیم و بعد با هم تصویر جلد یک کتابه. اینو میبینید؟ بله، من چون صفحه جلو چشممه پیامتون رو نمی بینم. لطفاً شفاهی بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
بله، متن مشخصه.
مشخصه. خب. ببینید این تصویر جلد کتابی است به نام مفهوم معرفت فطری که نویسنده خواسته است نقد و بررسی بکند این مفهوم رو، و کوچیک اون کنارم نوشته در مکتب تفکیک، که ما یه اشاراتی در این زمینه کرده ایم. به تدریج انشالله اونایی که آگاهیشون یا مطالعاتشون تو این زمینه ها کمتره با هم دیگه تکمیل میکنیم دانشمون رو دیگه. به عنوان معرفی محتوا پشت جلد یه مطلبی آورده که ما میخوایم الان با همدیگه این رو بررسی کنیم. الان من متن پشت جلد رو برای شما درست کردم که خواندنش هم راحت تر باشه. یکی از خانوما این متن رو برای ما بخونن، پاراگراف اولش رو.
در مکتب میرزا مهدی اصفهانی معرفت فطری به معرفتی اطلاق می شود که نقطه مقابل معرفت عقلی است، و برای رسیدن به این معرفت فرد باید از تمامی معقولات و استدلالات عقلی و افکار و اندیشه ها جدا شده، به گونه ای که زمینه هر گونه استدلال و
تعقلی و تعقلی منتفی گردد.
در حالی
خب،
که
حالا ادامه ندیم. همین تیکه رو الان با هم توجه کنیم. ببینید، با فرض اینکه جلسات گذشته رو بزرگواران شنیده اند، اونایی که نبودند و اونهایی هم که بودند که در محضرشون مطالبی عرض کرد، من با دو تا مقدمه شما رو دعوت میکنم به نقد همین جمله. مقدمه یک این است که ما نه مروج مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هستیم و ایشان را معصوم نمی‌دانیم، و نه مروج مکتبی به نام مکتب تفکیک هستیم که اون مکتب یا اندیشه رو خالی از اشکال بدانیم. بنابراین اگر ما داریم یک سخنی میگیم، بحثمون این بود که داریم یک نوع اندیشه ورزی دینی را که کم کم به شکل یک اندیشه مستقل و قابل دفاع در نزد عده‌ای از متشرعین و اندیشه ورزان قرار گرفته است، با هم دیگه مورد توجه قرار میدیم. اونم نه همه مطالب رو، بخشی از این مطالب رو که عرض کردیم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی به شاگردانشون تعلیم دادن، از میان شاگردانشون مرحوم آقای عاشق محمود حلبی به شاگردانش تعلیم داده است، از بین شاگردان ایشون مرحوم آقای عصار به تعدادی از شاگردانشون منتقل کردند، یکی از شاگردانشون با استناد به نوشته های مرحوم میرزا، مرحوم آقای حلبی، مرحوم استاد عصار و درس آموزه های آقای عصار اومده این فضا را به قلم آورده است و هدف اصلیش هم تبیین بحث وجدان بوده است در این اندیشه. خب توی این مطالعه ما متوجه شدیم که در زمانی مرحوم آقای محمد رضای حکیمی آمد و با تعریفی این نوع اندیشه ورزی دینی را تحت عنوان مکتب تفکیک معرفی کرد. گفت آقا این اندیشه ورزی که از بزرگانش مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است، اینها یک به اصطلاح اندیشه قابل دفاع دارن. یعنی چی؟ یعنی یه اندیشه پر از هرج و مرجی نیست، اندیشه ایست که ابتداش اینه، مفهومش اینه، تعاریفش اینه، نتایجش هم اینه. یعنی یه چهارچوبی رو برای این اندیشه ورزی معین کرد و گفت خب حالا من به عنوان یکی از مدافعان این اندیشه قلم به دست گرفتم و کار میکنم. پس مکتب تفکیک هم چیزیست که آقای محمدرضای حکیمی تعریف کردن و گفتیم که نویسنده این کتاب وجدان که ما داریم با هم دیگه میخوانیم، ایشون خودش رو در واقع پیرو یا مدافع چیزی به نام مکتب تفکیک نمیداند. او میگه من از اساتیدم اینجوری یاد گرفتم و دارم موضوع رو تبیین میکنم. ما هم نمیخوایم بگیم این کتاب بی نقصه، بی ایراده، نه، داریم با هم دیگه میخونیم، یاد میگیریم، هیچ تعارفی هم نداریم که مثلا به کسی دیگری بگیم آقا هر چی اینجا آمده حتما درسته. داریم با هم بررسی میکنیم دیگه، مطالعه میکنیم. با این توضیحات ما گفتیم یکی از کارهایی که مخالفان این نوع مطالب بیان می کنند و درش هوچیگری هم می کنند اینه که میگن آقا شما که صحبت می کنید از معرفت، از لافکری، از وجدان کردن، شما در واقع مسیری ضد عقلی رو پی گرفتید. ما اینجا این جمله رو نگاه میکنیم، میگیم ایشون نویسنده کتاب خواسته یه متنی که معلوم کنه که توی کتاب داره راجع به چی صحبت میکنه، یه متن وقتی خواسته بنویسه این نوشته. نگاه کنیم، گفته در مکتب میرزا مهدی اصفهانی معرفت فطری، یعنی اون شناختی که اینو من دارم میگم، یعنی اون معرفت و شناختی که ما از عوالم ذر با خودمون به این دنیا می آوریم، به معرفتی اطلاق می شود که نقطه مقابل معرفت عقلی است. ما یه همچی حرفی نمی زنیم. یعنی در اندیشه های مرحوم میرزای اصفهانی یا اون عبارتی که گفتیم چون میخواهیم مستند به آیات و روایات سخن بگیم و میخواهیم پیرو اهل بیت علیهم السلام باشیم، ما نمیگیم در مکتب اهل بیت معرفت فطری در مقابل معرفت عقلی است، یه همچه حرفو نمیزن. گام بعدی که بیشتر مربوط به مباحثی است که تو این جلسات با هم صحبت کردیم اینه که ایشون میگه برای رسیدن به این معرفت فرد باید از تمامی معقولات، استدلالات عقلی و افکار و اندیشه ها جدا شده، به گونه ای که زمینه ی هر گونه استدلال و تعقلی منتفی گرد. دوباره ما اینجا میگیم که آیا ما گفتیم در رسیدن به وجدان یک مطلب یا معرفت پیدا کردن نسبت به چیزی، ما باید از معقولات، استدلالات عقلی، افکار، اندیشه ها جدا بشیم؟ یا ما گفتیم برای وجدان حقایق نباید درگیر افکار و اندیشه ها و تصورات بشیم؟ بحثمون بحث تصورات، تصویرسازی هاست، بحث اون زمانی نیست که من با یک حقیقتی مواجه شدم. حالا پاراگراف بعدی رو نگاه کنید. در حالی که از معانی صحیح معرفت فطری این است که انسان به گونه ای روشن و بدیهی به وجود خداوند تعالی اقرار و تصدیق داشته و نیازی به اقامه براهین پیچیده و دشوار ندارد، آیا معرفت فطری یعنی تصدیق خدا بدون اقامه برهان؟ یا نه، معرفت فطری اون داشته ایست که ما در حیطه معرفت داریم، تصدیق میشه فعل ما، یعنی ما در برابر اون معرفتی که دارا شدیم باید تصدیق کنیم، باید اقرار کنیم، باید تسلیم بشیم. اقرار من چیزی غیر از اون معرفت فطری است که دارم. مثل این میمونه که شما بگید که عقل یعنی این که من رفتار عاقلانه انجام بدم. میگیم عقل یه چیزه، رفتار عاقلانه یه چیز دیگه است. ممکنه شما عقل داشته باشی رفتار عاقلانه انجام ندی، ممکنه معرفت فطری داشته باشی تصدیق و اقرار نکنی. بعد ایشون میگه که در این تفسیر نیز سنخ معرفت و شناخت استدلالی و عقلی است، اما استدلالی در نهایت سادگی و بداهت و روشنی. ببینید تو دو تا خط بالا چی میگه؟ میگه انقدر بدیهی و روشن باشه که نیاز به اقامه و برهان نداشته باشه. بعد پایین میگه ببین آخه نمیشه که انقدر بدیهی باشه یه چیزی، بالاخره یه استدلالی لازمه ها، ولی استدلال خیلی ساده باشه. بعد میگه ولی در معرفت تفکیکی منظورش معرفت فطری است که مثلا در اندیشه های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی یا برخی روایات اینجوری توضیح داده شده. میگه ولی در این معرفت مدعای ایشان به گونه دیگر بوده و استدلال عقلی مطلقا ابطال میشود. از یه جهت این جمله رو درست میگه. ببینید ما میگیم معرفت فطری یعنی معرفتی که نسبت به حق متعال ما داریم، از عالم ذر با خودمون به این دنیا آورده ایم و به شکلهای مختلف به اون تذکر داده میشه. استدلال عقلی روشنگر نیست. او چیزی که نورافشانی میکند درباره حق متعال همون معرفتی است که ما داریم. ادامه جمله رو ببینید. از دیگر ادله تفکیکیان برای اثبات مدعای خود استناد به عالم ذر بوده که طبق مدعایشان، ببینید نمیگه مثلا طبق روایات بحث عالم ذر، میگه طبق مدعای اونها، در آنجا کنه ذات خداوند به طور مستقیم شناخته می شود، به طوری که هر گونه واسطه بین عارف و معروف از میان می رود. ما ضمن بررسی ادله ایشان با ارائه روایاتی ثابت خواهیم که سنخ معرفت در عالم ذر نیز عقلی بوده است. روایات می گوید معاینه، روایات می گوید معرفت اولیا، یعنی معرفت بیواسطه. حالا ایشون این که بعدن میخواد به قول خودش اثبات کنه که نه، اونجا من واجد عقل بودم و مثلا با عقل اثبات کردم که این حقیقتی که من واجدش میشوم این خدای متعاله. حالا بعدن این که ایشون چجوری میخواد اون رو اثبات کنه حرف بعدیه. ولی تا اینجا توجه کردید که برخی از جملات، معدودی از جملات درست، معدودی از جملات غلط، و برای ما روشنه که اصلا ما که الان داریم بدون توجه کنید، ما نمیگیم مکتب میرزا، نمیگیم مکتب تفکیک، میگیم یک اندیشه ورزی توسط مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و شاگردانش در جامعه گسترش پیدا کرده و انقدر گسترش پیدا کرده که عده‌ای از کسانی که مورد نقد قرار گرفتن مثل فلاسفه و عرفا به دست و پا افتادن که با این رویکرد بسیار گسترده مبارزه کنند و مقابله کنند، حالا یا علمی یا غیر علمی. ما میگیم این اندیشه، اینی که شما میگی رو نمیگه. کجا میگه من باید مخالفت با عقل بکنم؟ یا همچه حرفی نمیزنه. بحث عقل جداست از بحث نور معرفت. بله، یه ارتباطی با همدیگه دارن که ما توضیح خواهیم داد یا بخشش رو اشاره کردیم، ولی اینی که ایشون نوشته ایراد داره. اگر عرایض من روشنه بفرمایید که عبور کنم، اگر ابهامی داره بفرمایید که سعی کنم تبیین کنم. الان سوالاتتون سوالات افزون یا در حاشیه نباشه. تو همین صحبت که کردیم اگه نکته هست بفرمایید. خان بخشایش، مطلب روشنه؟ سلام.
بفرمایید.
خانم آقا جان زاده، مطلب روشنه؟ بسیار. حالا با این توضیح ما می رویم سراغ کتاب وجدان و بخشی که داشتیم با هم دیگه می خوانیم. قبل از اینکه ما این قسمت خلاصه ها رو ادامه بدیم، من یه تذکری راجع به مفهوم ذهنی و صورتسازی ذهنی برای بزرگواران عرض میکنم. ما یک معنایی از مفهوم داریم و اونم اینه، مفهوم یعنی ما یفهم من اللفظ، ما یفهم من اللفظ، آن چیزی که فهمیده می شود از یک لفظی. این فهم در کجا اتفاق می افته؟ در سطح ذهن دیگه. وقتی من یک مفهومی رو از یک لفظی در سطح ذهنم متوجه می شوم، اون زمانی که من اینو متوجه می شم با زمانی که راجع به اون فکر می کنم یک تفاوتی وجود داره. وقتی من به جمله شما، فرمایش شما، امر شما فکر میکنم، دارم صورت سازی میکنم. یعنی میگم خانم تمیزکار به من گفتن که خودکارتو بگذار زمین. چرا خانم تمیزکار به من گفت خودکارتو بگذار زمین؟ چه قصدی داشت؟ آیا میخواست من این مطلب رو ننویسم؟ آیا مثلا فکر کرد که این خودکار متعلق به من نیست؟ ببین، من وقتی شروع میکنم به فکر کردن راجع به اون چیزی که به من منتقل شده از مفهوم ذهنی، من دارم صورت سازی میکنم. ولی پیش از صورت سازی، هر نوع مواجهه با یک امر واقعی صورت و مفهوم ذهنی نداره. هر جا ما شروع میکنیم به فکر کردن و تحلیل کردن، وارد صورت سازی شده. اصل تلاش برای زدودن صورتسازی ذهنی در مقابل اندیشه ورزی های فلسفی و عرفانی است که در مباحث توحیدی با صورتسازی ها لطمه به نظام توحید قرآنی و روایی میزنند. اصل کار اونجا اتفاق میفته. منتها ما الان اندیشه فلسفی و اندیشه عرفانی رو توضیح ندادیم به یه شکلی که وقتی پرهیز از صورتسازی رو بیان میکنیم برای شما اون مطلب کامل روشن بشه. ما از این وجه شروع کردیم، الان داریم اینها رو با همدیگه گفتگو میکنیم. امکان به اصطلاح مواجهه با واقعیت بدون صورت ذهنی و تجزیه تحلیل رو داریم با همدیگه تبیین میکنیم. بعد وقتی رسیدیم به مباحث توحیدی، اونجا معلوم میشه که بقیه‌ای که از در خانه وحی جدا هستند به چه بیراههایی رفتن. پس من با این مثال، من وقتی کسی صدام میکنه مواجهه با یک امر واقعیم. وقتی به اون مفهومی که دریافت کردم شروع میکنم به فکر کردن که چرا مادر منو صدا زد، چرا همسرم به من اینو گفت، وارد صورتسازی شدم، وارد تجزیه تحلیل شدم، وارد فکر شدم. فکر به چه معنا؟ فکر به معنای فلسفی، نه فکر به معنای تأمل، که قبلا گفتیم فکر به معنای کلی و اعم دو بخش داره. یک بخش فکر کردن همراه با صورتسازی فکریه، یک بخش همراه با صورتسازی فکری نیست. مشهور بین ما و طبق آموزه هایی که داشتیم این است که فکر کردن صورتسازی است. ما اینجا بدون این که الان بگیم صورتسازی نباید کرد، میگیم آقا ما اصلا ذهنمون صورتساز هست، میگیم ببین این صورتسازی همه جایی نیست. اولا یعنی واقعا وقتی دستت میسوزه تو صورتسازی برای سوختن دستت نمیکنی، مواجه میشی با حقیقت سوخته شدن. ثانیاً اگر این سخن قابل پذیرش بود و قابل درک بود که می شود جایی مواجهه با واقعیاتی شد بدون اینکه صورت سازی کرد، حالا ما از این توانمندی بشری در مباحث توحیدی استفاده میکنیم. با این توضیح می رویم سراغ خلاصه هایی که داشتیم با هم دیگه از قسمت پایان صفحه 31 آغاز صفحه 32. فکر و تفکر کار انسان است، ولی روشنگری عقل فعل او نیست بلکه به او میدهند. وقتی انسان تفکر میکند در حال صورتسازی است، تحلیل میکند، صغرا و کبرا میچیند و غیره. این کنشی است که انجام میدهد. اینو الان یه نفر توضیح بده ببینیم.
استاد اینو یاد گرفتیم که عقل رو به ما میدن اگر از خدا بخواهیم تزکیه نفس داشته باشیم، برین و طلوع این از خدا نظر و زاری داشته باشیم. اون چیزی که توی صفحه 14 یا 15 بود خوندیم، ممکنه خدا یک توفیقی عنایت بکنه، نور عقلی به کسی بده، نور عقل درش روشنگری درش ایجاد بکنه و بتونه مثلا یک حقایقی رو دریافت بکنه، وجدان بکنه. پس عقل دادنیه، اینجور نیست که در یکی مثلا به یک میزانی داده شده، در یکی دیگه یه حد دیگه با هم متفاوت هستن.
خب وقت اون فکر و تفکر کار انسان است یعنی چی؟
یعنی این که فکر میکنیم، یعنی تأمل میکنیم، نتیجهش میشه تفکر کردن.
تأمل و تفکر رو از هم جدا نکنین الان. تأمل و تفکر رو الان هم جدا نکنین. حالا توضیح بده.
خب فکر و تفکر کار انسانه، کار منه، هر انسانی، هر انسانی که خدا خلق کرده میتونه تأمل داشته باشه، حالا یا با صورت ذهنی یا بدون صورت ذهنی. اما عقل کار اون نیست و صورت سازی کار منه. اما روشنگری عقل که اونجا انسان میابه یک حقیقتی رو، این فعل اون شخص نیست، درش منفعله.
خوبه. حالا یه جاهایشو باید جمله بندی مثلا دیگه‌ای بگیم، ولی در مجموع خوبه. بزن ببینیم خانم نیکو آذر چجوری توضیح میدن این جمله رو، با توجه به توضیحی هم که شما دادید، ببینیم ایشون به بیانشون چجوری برای ما میگن.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اگه اشکال
نداری من زیاد صحبت نکنم، صدام ناجوری خود حال نداشت
شدم. باش. باش. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خانم تمیزکار، شما این تیکه رو چجوری توضیح میدین؟
همون توضیحاتی که خانم
نوروزی
بعد بعد من طبعاً همون چیز بیشتر از اون، فقط روجه به فکر، همون تصوراتی که دقیقاً جمله خیلی واضحه، همون چیزی که توی کتاب نوشته، چیزایی که ما توی ذهن خودمون میپرورونیم، این کنشی که انسان انجام میده دقیقاً. ولی روشنایی اصلا یه چیز دیگه است واقعا. این شاید آدم بارها و بارها یک مطلبی رو بشنوه، ولی اون چیزی که مثلا وجدان بخواد بکنه شاید اصلا یه وقتی اصلا اتفاق نیفته. حالا برای سر همون موبتی که شما داشتین که با تزکیه نفس و خواستن و همون مجدان فرزاتی و اینها، انسان شاید به اون روشنگری عقل که برسه اون بهش داده میشه. روشنگری عقل خدا میده و روشنگری عقل باعث میشه که اون مطلب دقیقا اون چیزی رو بگیره ازش که نیازش هست.
حالا اینو من با یه مثالی عرض میکنم که شما اگه خواستید کنار دفترتون یا کتابتون هم اینو یادداشت بکنید، بعد ببینید از این مثال یه خورده بیشتر شاید بشه استفاده کرد.
ببخشید آقای دکتر. ببخشید این الان میگه روشنگری کار ما نیست، این همون نیستش که میگم یه سری چیزو از اون بعد بهمون داده بشه، اون نیستش.
حالا اون جمله خورده ساده، بله همین شاید باشه، ولی اینکه منظور از اینکه یه چیزایی چیه، اون یه خورده ممکنه درش بشه گفتگو کرد، ولی ساده همین کلامه. بله ببینید، مثال ما الان اینه. من وارد یک سالن تاریکی میشوم و سعی میکنم با فکرم، تفکرم، تصویرسازی ذهنیم متوجه بشم که کجا چیزی ریخته شده، کجا مانعی وجود داره، بهش بر نخورم. یادتون باشه یه بار این توضیح رو دادم قدیم. میخوام به مبل برخورد نکنم، در ذهنم صورتسازی میکنم که خب اینجا مبل بود، یا یک احساسی میکنم، از قوه لامسم استفاده میکنم، سعی میکنم که به جای بر نخورم یا زمین نخورم یا به چاله ای نیفتم. وقتی یک کسی به من قبل از ورود یا وقتی من رو در این فضای حیرت میبینه، یه چراغ قوه بسیار پرنوری میده. اینجا من به اون نوری که به من داده شده است اشیایی را میبینم و مییابم، با حقیقت مبل مواجه میشم، با حقیقت زمینی که مرطوبه مواجه میشم، چون پامو برهنه گذاشتم اونجا خیس شد، با حقیقت لوستی که اونجا آویزان هست مواجه میشم. قبلش من با حقایق روبرو نبودم، من با تصورات روبرو بودم، الان با حقایق روبرو شده. این میشه روشنگری عقل که فعل من نیست، فکر من و تفکر من همون تصوراته، ولی این نور و این چراغو به من میدن، به من میدن. حالا یه نکته ای بگم، چون خانم نوروزی و خانم تمیزکار به این مطلب اشاره کردن، یه جمله ای بگم که تا حالا این جمله رو در این بحث نگفتم. به اون شب زنده‌داری، به اون درخواست سحرگاهی، به اون اشک و عنابه اضافه کنید اینو. ببینید این که یک کسی من رو راهنمایی کند، به من تذکر بده، چراغ دست من بده، که خودش چراغی برای روشنگری نداره و خودش آگاهی به نیاز من برای نور در این عرصه تاریکی نداره، خیلی فرق میکنه. تا کسی مرا متذکر کند به داشته هایم و کسی من رو به نیازم به اون نور متذکر بکند که خودش یک پارچه نور باشه، یه کسی که نه اهل تقواست، نه اهل بندگیه، نه اهل مراقبت از نفس، نه اهل اطاعت از ولی الله، نه اهل دعاست، نه اهل ذکره، آخه چه نوری میخواد به من بده؟ درسته که من نور را از وجود او به یه عبارتی نمیگیرم، او ممکنه در تاریکی مطلقم باشه، اما حرف اینه که وقتی یه نفر در گمراهیه، این چه نوری میخواد به من بده؟ اینه که میگن هر سخنی شنیدنی نیست، هر کتابی خواندنی نیست، هر منبری شنیدنی نیست، هر استادی شاگردی کردنی نیست. من باید دنبال یک منبعی بگرده که لااقل یه حقایقی، یه تقوایی، یه نوری داشته باشه. البته اگر کسی بخواد راه رو درست و کامل و صحیح بره، باید بره در خونه صاحب الزمان که همش نوره، همش نوره. یعنی به امام عصر علیه السلام بگه آقا به من بفهمونید. چجوری بفهمونید؟ من کلاس میرم، کتاب میخونم، نسخه برداری میکنم، یادداشت میکنم، اینا همیشه تلاشای من، صورتسازیهای من، تحلیلهای من، صغرا و کبرا چیدنهای من، ولی اون اتفاقی که باید بیفته اون شما باید عنایت کنید. اینه که آدم میبره در خانه نور، اینه که آدم میبره در خانه نور. یعنی به استدلال عقل، به استدلال نقل، از هر وجهی شما وارد بشوید، باید رفت در خونه صاحب الزمان. اکنون که ما زندگی میکنیم، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نور این عالم است، نور این عالم است. کلاس تو برو، فایل صوتی تو گوش بده، درس تو بخون، تلاش تو بکن، اما بدان که نور اوست. خود امام زمان نور است بر اساس برخی روایات، خود امام زمان نور است. و اگر او تو را روشن کند و او چراغ دست تو بده، یه حقایقی برات آشکار میشه. ولی یه بیچاره ای که خودش در جهله و دکانی راه انداخته که دو روزه دنیا بهش مراجعه بکنن، که چی میخواد تحویل تو؟ اگه یه ذره نور داشته باشه خودش تو چاله نیفته. اینم یواشکی گفتم و رد شیم. گفتم و رد شیم. بیایید پایین صفحه 32 نوشته که فطرت، همون چند خط آخر نوشته فطرت نوع خاصی از خلقت ماست که مزجی است از ماده و غیر ماده. پس فطرت الله التي فطر الناس عليها یه نوع خاصی از خلقته. اینجوری نیست که منی خلق شده باشه بعد یه چیزی به نام فطرت به من بدن. فطرت یه نوع خاصی از خلقت ماست، یه مزجی است از ماده و غیر ماده که بعداً انشالله تو همین کتاب به نکته های دقیق تری راجع به بحث خلقت میرسیم، ولی فعلا تا همینجا نقطه میگذاریم، وارد درس دوم میشیم. صحبتی، فرمایشی، نکته اعتراضی هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ گفتار دوم.
اینجا چرا به فطرت اشاره شده؟ خواستم بدونم.
خب حالا متنو که بخونید در پاسخ به یه سوال و جوابیه، ولی فعلا ما الان وارد این بحث نمیشیم. ایشون به مناسبت این تذکر راجع به فطرت رو داد، چون تذکر خوبیه که تو ذهنمون بمونه که جاش که رسید نسبت به این آگاهی داشته باشیم. ما هم اینجا اینو بیان کردیم.
خیلی ممنون.
خب میان گفتار دوم به لطف خدای متعال. انشالله اشکال نداره که ما سرعتمون خیلی بالا نیست، ولی به هر حال سعی میکنیم که یه جوری بحث رو پیش ببریم که هممون بتونیم استفاده بکنیم و مطلبی رو بیاموزیم. حالا استفاده که بنده که استفاده نمیرسونم، داریم با هم دیگه مطلبی رو مرور. یک بحث جالبی اینجا داره که بین کشفهای اولیه و کشفهای بعد از اون کشف اولیه یه تفکیکی قائل می شود. ایشون میگه که کشفهای اولیه تحقق نمی یابد. من دارم صفحه 33 رو در میانه سفر رو براتون میگم. کشفهای اولیه تحقق نمییابد مگر اینکه همراه با بی‌اعتنایی به صورت‌های فکری باشد. کشف اولیه منظور چیه؟ وقتی با یک شی و یک پدیده خارجی برخورد می‌کنیم و می‌خواهیم آن را بشناسیم، این را کشف اولیه می‌کنیم. حتی در پایین‌ترین سطح شناخت هم صورت فکری نمی‌یابد. این الان مطلب روشن این چند خط یا نه؟ حالا در سطوح بالاتر شناخت هم به همین نحو است. توضیح آن که با کشف اولیه یک شیء خارجی مثل یک کتاب را می‌بینم یا وزن و حجمش را درک می‌کنم، اما اگر بخواهم نسبت واقعیت و حقیقت این کتاب معرفت پیدا کنم چطور؟ آیا حقیقت کتاب همین شیئی است که دارای این ابعاد و رنگ و وزن است؟ یا این کتاب حقیقتی دارد که آن حقیقت در این عالم به این شکل در آمده و می تواند در آن عالم به شکل دیگری درآید. یعنی در این عالم ماهیت این کتاب اعراضی به خود گرفته است که به چنین صورت و شکلی در آمده، اما همین کتاب در عالم دیگری می تواند اعراض دیگر و در نتیجه شکل دیگری پیدا کند. سوال پرسید. اما آن حقیقت چیست که با گرفتن عرضهای مختلف خصوصیات و آثار مختلفی پیدا میکنه؟ معرفت در این سطح یعنی معرفت نسبت به حقیقت کتاب به رها شدن از محیط اطراف نیاز داره. اینجاست که میگوییم لا فکری راه و سبکی می شود که به ما اجازه می دهد بر جسم مادی و در مرحله بالاتر بر جسم مثالی خود مسلط شویم. در این حالت و با این تسلط است که با چشم دیگری به حقیقت یک شی نگاه می کنیم. البته این لافکری من الله و بالله است. خلاصه سخن چی شد خانم رحمانی در این قسمت؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
من حالا اینطور که متوجه شدم همین در واقع همین نافکریه دیگه، نافکری سبک یادی بگیریم که انشاءالله با تأمل و این سبک بتونیم حقیقت اشیا رو مثلا در حدی که البته اون حقیقت خدا باید بده که عقل باید در واقع نور خودش رو روشنگری بکنه. یعنی ما هم از این فکر کنم همیشه یک سه دو طرفه، هم از خدا بخواهیم و همین که این لافکر رو برمانه یه سک انتخاب بکنیم. حالا تقریبا فهمیدم یا نه؟
خب ببینید الان من میخوام همین جملات صفحه 34 رو که خوندیم با یه خورده از پایان صفحه 33 برداشتتون از این بگیم. بعضی فهم شد چون مربوط به صحبت‌های قبلی بود. این تیکه رو اگه صلاح میدونین ما یه فرصت بدیم تو یه دقیقه تقریبا یا دو دقیقه دوستان اینو بخونن دوباره، این پایان صفحه 33 رو، تا قبل از لافکری در معرفت بسیط و ترکیبی خدای متعال اینو دوباره بخونید، بعد دو سه نفرتون برداشتتون رو از این بحث بگید. خانم رحمانی هم همین زحمت رو بکشن، باز اگه داوطلب بودن تو این زمینه توضیح مجدد بده. ما یه خود صبر میکنیم بفهم فکر کنین و بخونین.
استاد من برداشتم رو بیان بکنم؟
بفرمایید.
متنی که خوندم
بفرمایید.
من اینجوری که خوندم یعنی داره درباره عالم موازی صحبت میکنه، یعنی یک چنین حسی به من پیدا شد درباره اینکه وقتی ما کتاب رو میبینیم بار اول اون خب یک شی خارجی هست که اون رو میبینیم و بعد گفته آیا این چیزی که الان من میبینم آیا اون حقیقت این کتابه یا اینکه در این دنیا اعراضی که به خودش پیدا کرده این شکلی شده، ممکنه در عوالم دیگه اعراض دیگه‌ای پیدا بکنه و شکل دیگه‌ای پیدا بکنه. پس حقیقت کتاب چیه؟
خب حالا یه سوال از شما اینجا بپرسم قبل از ادامه فهمشتون. ما الان توی یک عالمیم یا تو چند عالمیم؟ خود ما الان
الان ما تو همین عالم هستیم،
یعنی تو یه عالم
ممکنه موازی با ما اینجا و مکانی که من نشستم عوالم دیگه هم هست، چیزهای دیگه هم وجود داره.
خب حالا اینو تو پرانتز گوشه ذهنتون باشه، ما همین الان در دو عالم همزمان داریم زیست میکنیم. یکی همین عالم مادی که میبینیم و میزان تسلطمون هم بر این عالم مادی در همین حدیه که تجربه کردیم. دستمون میرسه از اون برای میز یه چیزی برمیداریم، دیگه دستمون به تای اتاق نمیرسه، اشراف و تسلط ما در این حد. ولی در همین الان ما در یک عالمی به نام عالم برزخ هم داریم زندگی میکنیم که این عالم برزخ دیگه توانمندی ها و قابلیت های ما به این شکل مادی نیست. ما در عالم برزخ مسلط بر این خانه، این محله، این منطقه، این شهر، بگم بازم یا نه، سه نقطه هستیم. و همینه که به ما گفته شده، این تذکر رو داده اند که حیف توست که همه زندگی، همه داشتهات رو خرج بکنی برای آرامش و آسایش و لذت این بدن محدود کوچولو. تو این نیستی، تو چیزی غیر از این هستی. حقیقت تو چیزی غیر از اینه. اینی که تو میبینی به تعبیری که حالا شاید خیلی هم بر بعضی ها شیرین نباشه، اینی که تو میبینی الاغ توست، اینه که تو میبینی راهبر توست. تو این نیستی، جسم توست. اگر زندگی تو گذاشتی برای این که بهتر بخورد، بهتر بپوشد، بهتر جلوه کند، بهترین ها را از آسایش ها برای این جسم طلب کردی، تو داری بلا نسبت، تو داری به طویلهی رسیدگی میکنی، به کاه و یونجهی سس میزنی که بیشتر مزه بده. تو این نیستی، تو غیر از این. حقیقت ما فرای این چهار چوبه 1.5 متریه 70-80 کیلویه. ما حقیقتمون این نیست. اگر کسی با این نگاه بخواهد زندگی بکنه، چه بسا نوع دغدغه ها و زندگیش تغییر کنه. تا دیروز میگفت خوشبخت اونان، میگیم چرا؟ میگه برای اینکه صندلی ماشینشون مثلا با یه دوگمه عقب جلو میشه، ما هنوز باید صندلی ماشینمون رو اینجوری عقب جلو کنیم. یه اصلا نمیفهمه خوشبختی یعنی چی، نمیفهمه اونا یعنی چی، نمیفهمه خودش یعنی چی. کسی نمیگه حالا اگه یه ماشینی اینجوری بود دادم مثلا سوار نشه، نه، ولی اینکه تو عمرتو گذاشتی بابت چی؟ چیکار کردی؟ این همه دغدغه داشتی که این دوتا فرش با هم دیگه همسو باشه، کنار هم دیگه قرار بگیره، اندازه هاش یه شکل باشه، شکلاش به هم دیگه بخوره. خب چی؟ اینا که کف طویله بود. بالا رو نگاه، ببخشید صحبت شما رو قطع کردم وسط فرمایشتون، میخواستم این نکته رو هم توجه کنید که فقط صحبت از کتاب و حقیقت کتاب نیست، حقیقت خودت، حقیقت وجودی خودت این نیست، این نیست. بیچاره امثال من که عمر بیز بازگشت رو خرج این جسم کردن، خرج راحتی این جسم، لذت این جسم، رفاه بیشتر این جسم، چی رو خرج کردی؟ چیزی که قیمت نمیتونی براش بذاری خرج چی کردی؟ خب اینو ادامه ندم. خانم نوروزی اگه فهمشتون باقی مونده بفهمه تکمیل کنید، بقیه بزرگواران هم برداشتشون رو بگن.
بله، همین جو که تو قسمت میانیش نوشته، حقیقت اون کتاب میتونه در مرحله بالاتر از جسم مثالی خود که همون برزخ باید باشه، درسته؟
بله. توجه کنید که اون مثالی ذهنتون رو به سمت عالم مثل نبره. عالم مثل افلاطون میدونید چیه؟
قبلا اینو
خونده
من ولی یادم رفت.
خوبه که حالا
سایه های ما هست.
آها.
سایه های ما هستند روی این زمین که حقیقت ما جای دیگه است. اینجا سایه های ما هستند، یه همچین چیزی.
خب حالا بقیه هم چیزی یادشونه راجع به عالم مثل بگن با هم دیگه دانش افزایی کنیم. این کلمه سایه رو درست گفتن خانم نوروزی، منتها اینی که ما داریم میگیم اون نیست. یه تمثیلی داشت در صحبت‌های افلاطون که مثال می‌زدن به تمثیل غار. اینکه اون چی که ما میبینیم واقعیت نیست، کسی توضیحی داره بده؟ خب من یه متن رو بیارم با تصویرش که جالبه، اینو بخونین چون این کمک میکنه که ما این دوتا رو با همدیگه قاطی نکنیم. متن آمد؟
بله.
خب تمثیل غار یا غار افلاطون تمثیلی است که توسط او فیلسوف یونانی در کتاب جمهور برای قیاس تأثیر آموزش و معرفت و نقص آن در تحلیل ما از دنیا طرح شد. این کتاب در قالب گفتگو بین برادر افلاطون و استادش نوشته شده. او از این تمثیل برای توضیح نظریه عالم مثل خود بهره برد. تمثیل مزبور به احتمال خیالی بودن یا نادرست بودن تصورات و عقاید انسان‌ها اشاره دارد. ابتدا یک غار را در نظر بگیرید که در آن تعدادی انسان به دیوار قل و زنجیر شده‌اند، به طوری که رویشان همیشه به سمت دیوار مقابلشان است و هیچگاه پشت سر خود را نگاه نکرده. در پشت این افراد آتشی روشن است و در بیرون جمادات در حرکتند و سایه آنها روی دیوار غار می‌افتد و انسان ساکن فکر می‌کند که این سایه ها در واقع این صداها را تولید می‌کنند. در این میان ناگهان زنجیر از پای یکی از این زندانیان که به سوی دیوار غار نشسته است باز می‌شود و آن شخص به عقب برمیگردد، پشت سر خود را میبیند و سپس از دهانه غار بیرون میآید و به سمت بیرون میرود. وقتی به سمت بیرون میرود نور آفتاب چنان چشمش را اذیت میکند که دوباره به سایه ها باز میگردد. در واقع اعتقاداتش قوی تر نیز میشود. چرا؟ چون حالا اینجا فکر کنم اشاره کرده باشه که منظور او از این زنجیرها اعتقادات افراده. حالا یه جایی شاید اشاره کرده. حال اگر همان شخص را به داخل غار برگردانیم، او به رفقایش میگوید که این سایه ها واقعی نیستن. رفقایش به او میخندن و میگویند به خارج غار رفته و عقلش را دست داده. زنجیرها، اینجا اشاره کرده، زنجیرها به اعتقادات نادرست، خورشید به حقیقت، باز شدن ناگهانی زنجیرها به حیرت فلسفی، به اینا اشاره میکنه. پس اون چیزی که آدم ها دارن میبینند سایه از حقیقت، او اتفاقاتیه که در عالم بیرون داره رخ میده. خب اینایی که اینجا داره رخ میده، این سوالو خانم اکبرنیا جواب بدن. اینایی که اینجا داره رخ میده، خانم اکبرنیا، اینا که ما داریم تای غار میبینیم، این سایه هایی که حرکت میکنن با اختیار خودشون حرکت میکنن یا بی اختیار؟
بدون اختیار خودشون.
بنابراین در این دیدگاه اون چه که ما میبینیم چیه؟
توهم.
یه چیزی بگین که به اختیارم برگرده. اون چه که ما میبینیم در این دیدگاه سایه هاییست که مجبورند حرکت کنند و این گونه عمل کنند.
یعنی تصویر شدن دیگه.
حالا تصویرن دیگه، تصویر اون اتفاقاتی هم که داره در بیرون از غار میفته. اینا از پیش خودشون هیچی ندارن، در حالی که هیچ کدام از این تصویرها نه حقیقی هند نه صاحب اختیار. گرفتید نظامشو؟ وقت توی اون دیدگاه اگر شما عالم مسل رو باور کردید و پذیرفتید، آنچه که در عالم داره رخ میدهد جبر محضه. با تفکر و باور به عالم مسل، اینا سایه هاست. اگر بخواد اتفاقی بیفتد که اراده انسان درش باشه، اون اتفاقی بیرون غار میفته. اینی که شما میبینی هیچ اختیاری پیش خودش نداره. خب حالا ما اینجا این توضیح دادیم برای اینکه چی روشن بشه. گفتیم این جمله‌ای که خوندید و این چند خطی که خوندید، کلمه مثال و مثلش شما رو با اون به اشتباه نیندازد. این اون حرف نیست. فرمایش خانم نوروزی رو شنیدیم. از بزرگواران دیگر هم یه گزارشی از این تیکه متنی که خواندند و درش اندیشیدند بدن، ببینیم چه نکته‌ای به ما متذکر میشن. بفرمایید.
این قسمت کتاب در واقع دو نوع کشف رو مطرح کرده. کشف اولیه که در واقع من هیچ صورت ذهنی در مورد اون کشفم ندارم. حالا مثالی که زده کتاب رو مطرح کرده، ما میشیم در مورد جسم خودمون همین مثال رو بزنیم، یا هر جسم دیگه که میبینم، هر شیعی که میبینم برای اولین بار که میبینم، هیچ صورت ذهنی در موردش ندارم. برای شناختش خب همون چیزی رو که میبینم در واقع در ذهنم بینه اون کشف رو میکنم. اما گاهی اوقات هست ما نسبت بعضی از حالا حقیقت ها یک کشف اولیه داشتیم. مثلا در مورد جسم خودمون ما به این جسم باور و یقین داریم، حالا با مثال که در نقطه که شما متذکر شدید، و فکر میکنم که قرار همیشه با همین جسم باشم و هرچی هست و نیست همین جسممه که هست. پس در نتیجه برایش یه صورتسازی ذهنی دارم و یک نوع تعریف دارم. یا مثالی که برای کتاب زده، یا صندلی، شاید صندلی رو، لفظ صندلی رو من اولین بار نمیدونستم که این صندلی چیه و نوع صندلی بهش نهاده شد و برای خودم اینو تو ذهنم، حالا در هر سنی که بودم که اولین بار صندلی رو دیدم، در ذهن خودم براش یه تصویر ساختم و هر بار که کلمه صندلی رو میشنوم یا اسم صندلی رو میشنوم همون تصویر برام تداعی میشه، حالا با شکل‌های مختلف. این میشه کشف اولیه. اما در واقع من بدون صورت سازی قدیم بار داشتم. اما در کشف بعدی، در واقع در مرتبه بالاتر، در سطح بالاتر، من دیگه اون صورت سازی مطرح میشه. یعنی من یک بار کشف کردم، میخوام صورت سازی کنم. این سوال مطرح میشه که آیا همیشه کتاب در همه عوالم به همین شکله، صندلی به همین شکله، یا من انسان در همه عوالم با همین جسم هستم، یا به در واقع ابدان مختلف دارم. و این میشه مرتبه بالاتر که متفاوت از اون کشف اولی است.
و جمله پایانیتون که خب اشاره به مطلب خیلی جالب و مهمی داره، چه بسا من دارای ابدان متعددی بتوانم بشوم. در وجه اول این سوال ندارم که من چند تا بدن دارم، نه، ولی ممکنه در یه مراتبی صاحب ابدان مختلف بشوم. بسیار خوب. خب اگر موافق باشم بزرگواران، ما پیشنهاد بکنیم که تا جلسه بعد گفتار دوم رو هم تا پایان بخوانید، چون بعضی از قسمتاش در واقع تبیین و توضیح همین قسمت. ولی با هم از همین جا دوباره مرور خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. با توجه به توضیحاتی که این جلسه دادیم، بزرگواران از احساس و فکرشون در موضوع جلسه و کاری که در این جلسه کردیم یک پرده برداری بکنه. خانم آقا جانزاده، فکر و احساستون راجع به آنچه که در این جلسه گذشت چی بود؟ و راجع به مطالبی که گفته شد، گفتگوهایی که شد؟ تا خانم آقا جانزاده متصل شند، خانم تمیزکار.
خیلی قشنگ بود، مطالب خیلی زیاد بود. نمیدونم،
خب
فقط یه سوال داشتم من. حالا البته داره که چند بار دیگه مطالب کنم میخوره، خواستم بدونم که الان مثلا مثال کتاب زده شده،
خب
اگر یه مثال دیگه بشه زد.
خب حالا بذارین این گفتار رو تا پایانش اولا همه بخونن، بعد باز با هم دیگه پیش بریم، ممکنه خودمونم بتونیم مثالایی بزنیم که شما بیشتر دوست داشته باشید. خب حالا احساستون رو بگین، اونی که گفتین خوب بود، اینا اون فکرتونه، فکر میکنم که خوب بود، قشنگ بود، احساستون چیه؟
خیلی خیلی چیزا بی‌ارزش‌تر شد، خیلی ارزشش بالاتر رفت.
اینم فکر بود، فکر میکنم یه چیزای ارزشش کم شد، یه چیزای ارزشش زیاد شد. یه خود رو احساس کار کنین. خیلی ممنون خانم نیکو آذر. فکر، احساس؟
آقای دکتر، من فکر میکنم بعضی از خانوما خیلی کامل میفهمن، بعضی حالا یا میفهمن یا خودشونو میبرن به اینکه مثلا متوجه شدن، و بعضی اصلا متوجه نمیشن مثلا خود من، و اینکه واقعا میگم که بعضی جاهاش اصلا متوجه نمیشم.
خب
بعد متوجه نمیشم
خب این فکرتونه، احساستون چیه؟
احساسم اینه که خیلی مطالب داره این بحث و دلم میخواد بفهمم.
خب اینم فکره.
اینم با فکر شد؟
بله. ببینید مثلا احساس اینه، اگه شما فکر میکنید که من بعضی از بحثا رو متوجه نمیشم، میتونه گاهی این احساس رو بیاره که احساس ناامیدی، گاهی احساس شوقی مثلا برای یادگیری بیشتری، احساس شعف، احساس هیجان برای فهم مطالب جدیدتر. این احساس باید جنسش احساسی باشه. گاهی آدم احساس خیلی خوبی داره، من مواجه شدم با این مطالبی که خیلی جالب بود برام ولی نمیفهمیدم، میتونه آدم خیلی احساس خوبی هم داشته باشه از این.
احساس خیلی شوق نمی کنم، نه، چون احساس میکنم خیلی هرچی میرم جلوتر بازم اونجوری که مثلا بعضی مطالب و مثل کتاب میکیان میفهمم، اینو نمیفهمم، شوق ندارم، دلم میخواد چرا باشم که مثلا باشم و ببینم میتونم بالاخره درد بگیرم مثلا.
احساس امید داریم ولی بله. احساس امید برای اینکه به یادگیری بهتر برسم دار. خیلی ممنون خانم بخشای. شما احساس، فکر؟
من در واقع فکرم دو تا سوال برام ایجاد شد و در واقع تو ذهنم هست که تا هفته آینده خودم به دنبالش باشم و بتونم به جواب برسم، اگه نرسی یعنی نتونستم یه جنبندی بکنم جلسه آینده بپرسم از شما. در واقع فکرم بیشتر درگیر این دو تا سوال شده. حسم حس اون ذوق و شعف، یه شوق خاصی برام ایجاد شده، مخصوصا اون قسمته که فرمودین ما الان در دو عالم زندگی میکنیم، این مقایسه که ایجاد شد خیلی تلنگرش برام سنگین بود و دقیقا یکی از دوستانم فرمودن که خیلی جدا برامون بزرگ شد و خیلی جدا برامون کوچک شد. اولش حس تأسف داشتم اون لحظه که شما صحبت میکردیم، بعد حس خوبی گرفتم از اینکه خب تذکر خیلی خوبی گرفتم و واقعا یه ذوق و شوقی دارم اینجا شد نمیدونم، یعنی منتظر مباحث بعدی هستم که مطلب بهتر بتونم یاد بگیرم.
توکل بر خدا. خیلی ممنون. خانم تنشکار میخواستین بگین بفهمه.
من هم مثل شوقی که بتونم مطلب رو بیشتر بگم، چون امروز یه سوالی برام جواب داده شد که خیلی وقت نمیدونستم چیه حقیقتش، در رابطه با همین افلاطون که توی دبیرستان خونده بودیم این تمثیل رو، ولی یادم رفته بود که چی هست دقیقا، ولی نمیدونم یه حالت خیلی بدی بر من ایجاد کرده بود، یعنی همون که انگار با فطرت نمیخونه سازگار نیست، چیز حقیقی نبود، یه چیزی بود که مثلا با اینکه کلاس های طولی دار رفتم، ولی نمیدونم الان یه خیلی خیلی برام خوب بود، خیلی احساس سبکی به هم دست داد. البته یکم استراحت که انشالله مطلب رو بهتر و واضح‌تر
دیگه. ما حالا داریم مطلب و خدمتتون عرضه میکنیم، به اصطلاح داریم درس پس میدیم دیگه، حالا شماها انشالله مراتب رو طی میکنید و مطلب رو کمک میکنید که بر منم روشن تر بشه. خیلی ممنون خانم رحمانی، خانم نوروزی، خانم آقا جانزاده، بفرمایید هر کدوم آمادگی داریم. فکر، احساس.
سلام استاد.
سلام علیکم. ببخشید
من چون جلسه دیر اومدم، ولی باز برای من از یه جهت که خیلی جالب بود و حتی اینجوری نگاه به کلمات حتی نکرده بودم، من عنوان وجدان رو یه بار روی کتابی خونده بودم، حالا نمیدونم روایتی یا نه، ولی خیلی جوون بودم، خیلی سالای خیلی زود، که دوستو وجدان یه گانه محکمه ایست که نیاز به قاضی ندارد، ولی نمیدونم حالا این روایت یا نه، ولی خیلی برام مثلا جالب بود، ولی الان حسم تأسف واقعا که چرا انقدر ما حتی به این کلمات توجه کافی رو نداشتیم، یعنی توجه گذرا. الان این فرصانه که شما داریم درس میدیم خب واقعا خیلی چیزا انسانه به لطف الهه کنه که اهل بیت انسانه به از ما روشن بشه، هرچند مطلب برام خیلی سخته، ولی باز فقط امیدم به خدا
هستم همینه
که
این سلام کمک کنه به من انشالله. خیلی ممنون.
من یه مقداری از کلاس رو به خاطر اینکه به اینترنت نمیتونستم خیلی وصل بشم، یعنی اتصالم یه مقدار مشکل داشت، فکر میکنم یه مقداری از کلاس رو از دست دادم، واسه همین یه خورده احساس میکنم که مطالب برام سنگین بود و خب اونجاهایی که شنیدم راجع به حقارت و بعضی از مسائل صحبت کردیم، این خب خیلی برام جای تأسف داشت و یه حس نگرانی دارم از اینکه مسائلی که متوجه نشدم رو آیا متوجه میشم یا نه، و خب یه حس صبری هم دارم نسبت به مسائل جدیدی که دارم یاد میگیرم.
الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون خانم نوروزی، بفهمید.
استاد من هم حسم اینه که از منو جذب کنه حس ناراحتی، چیزی که دوستانم گفتن، این که خیلی چیزها رو بلد نیستم، چقدر فرصت دارم که یاد بگیرم، این حسیه که دارم، و همینطور این شوق و ذوقی که برم تلاش کنم تا هر موقعی که فرصت دارم بخونم یاد بگیرم
انشاءالله. خانم کلایی همچنان نمیتونین صحبت کنین؟ اگر نمیتونین که برای دفعه بعد یه جوری شرایط رو تنظیم بفرمایید که ما بتوانیم از محضرتون استفاده بکنیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيب. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيننا وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مغتذرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباد. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ضمن تشکر از حضور بزرگواران و پیگیریشون، طلب مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، پدران و مادران، برادران، خواهران، همسران، عزیزانی که از دستمون رفتن، پدر بزرگا و مادر بزرگا، هر کسی که در هنگام جان دادن محبت و ولایت امیرالمومنین رو در دل داشته است. انشالله خدا همشون رو بیامرزد، همه رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید، و انشالله پدر مادرامون سفارش ما رو هم به بی بی زینب بکنند که از ما هم دستگیری کنند و عاقبتمون به خیر بشه انشالله. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تقدیم همشون میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.